درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم و امروز با یک اپیزود دیگه با شهاب در کنارتون خواهیم بود. آقا درود بر شما.
آقا درود.
چطوری شهاب؟ چه خبر؟
قربونت، مرسی از شما.
خب دوستان، ما با کامنت ها شروع میکنیم. البته ازتون ممنون میشم که کامنت ها رو تو اپلیکیشن کست باکس بنویسید که یه جا باشه، چون حالا تعداد مخاطبا اونجا بیشتر هم هست و ممنون میشم یه جا باشه. اما خودت میخوای شروع بکنی؟ کامنت ها رو خوندی همه رو؟ من تقریبا همه رو خوندم خودم.
آره خوب بود، مرسی از همه. یکی در مورد صدای من بود که آرومه. من آره، من وقتی که دیگه میام تو فاز خودم، یه ذره از این داستان که بخوام بلند صحبت کنم دارم، یه ذره شل صدام، ولی سعی میکنم این دفعه یکم واضح تر صحبت کنم.
خیلی عالی، مرسی از کامنت های قشنگتون و فیدبک هاتون. بسیار زیاد انرژی گرفتیم و یه انگیزه شد برامون که این سبک اپیزودا رو بیشتر ادامه بدیم، موضوع رو متنوع تر میکنیم. خیلی استقبال میکنم که تجربیات و نظرات خودتون رو هم بنویسید، یعنی چیزایی که شاید تو زندگیتون تجربه کردید. مثلا ما موضوعی که صحبت میکنیم، اگه کاملگرایی، اگه نقابه، اگه برچسب زدن یا هر چیز دیگه ای، خیلی عالی میشه که شما هم تجربه و نظر خودتون رو بنویسید، چون به ما کمک میکنه که دیده بهتری پیدا بکنیم و حتی بتونیم از صحبت‌های شما تو اپیزودهای بعدی استفاده بکنیم. اینم نکته‌ای بود که به نظر من باید میگفتید. خب برو سراغ اصل مطلب.
آره دیگه، امروز قرار شد در مورد برچسب زدن صحبت کنیم، یعنی اون برچسب‌ها، جایگاه‌ها یا صفت‌هایی که حالا چه از کودکی به ما میدن، چه تو بزرگسالی دوستامون، اطرافیانمون، همسرمون، مراجعینمون، تو کارمون به همون میدن. یه ذره باید برگردیم این برچسبایی که به همون زدن و یه نگاه بکنیم ببینیم که آیا اینا واقعی هستن؟ آیا اینا با اون چیزایی که من واقعا از درون خودم دوست دارم مطابقت دارن یا نه؟ چون بعضی موقع‌ها یه چیزایی رو ما داریم از کودکی با خودمون حمل میکنیم که الان دیگه حداقل دوستشون نداریم. مثلا من تو کودکی خیلی بهم گفتن شهاب آزارش به مورچم نمیرسه. همین صفت رو اگه بخوام بگیرم بیام تو بزرگسالی، تو یک دورانی از زندگیم اینجوری شده بود که اگر کسی ازم ناراضی میشد، اگر کسی ناراحت میشد، یه کاری میکردم که مطابق میل خودم بود ولی اون فرد دوست نداشت، ناراحت میشدم. یعنی تمام تلاشم میکردم که رضایت اون فرد رو بگیرم، چون میدونستم شهاب کسیه که آزارش به مورچم نمیشه، هیچ کسی رو ناراحت نمیکنه. و این لیبله، با وجود اینکه لیبل خوبیه، ولی
منو خوبی نیست.
آره دیگه لیبل، حالا به هر حال اون کسی که به من این لیبل رو میزده فکر میکرده که مثلا داره ازم تعریف میکنه.
بذار اصلا من بیام یه دقیقه سو توضیح بدم. لیبل اصلا خوب و بد نداره. لیبل در هر حال اشتباهه. برچسب خوب هم بده حتی. یعنی تو وقتی میگی الگوی دختر خوب پسر خوب، الگوی دختر بد پسر بد، این تم اصلا لیبل گذاشتن خودش میتونه یه چالشی واسه آدم ایجاد بکنه. یعنی تو وقتی برچسب روی آدم میزنی، حتی برچسب خوبم بزنی باز بده، برچسب بدم بده، در هر حال آدم ها سیالن، جامد نیستن، نمیتونی روشون یه برچسب بزنی و انتظار داشته باشی که با همون الگو پیش بره. ما مثل رود جاریم، یه تیکه چوب خشک نیستیم که بتونی رو اون برچسب بزنی. و نه، میخواستم اینو بهت بگم که اتفاقا موافق نیستم. حتی این لیبله تو هر سطحی و به هر شکلی میتونه اشتباه بشه.
موافقم بود. از اون برم لیبل بد زدن هم، حالا به قول تو لیبل هم خوب داره هم بد داره و هر دوش هم بده. منتها اگر ما بریم تو فاز این که اگر میخوایم تعریفی از کسی بکنیم یا صفتی به کسی بچسبونیم واقعی باشه، یعنی بر اساس توانایی اون فرد باشه، فکر کنم این منطقی تره. یعنی یه جاهایی مثلا بگیم شهاب خیلی پشتکار داره ولی بعضی جاها تنبلی‌های خاص خودشو داره. میخوام بیشتر برم تو اون فاز جایگاه‌ها و لیبل‌هایی که والدین به بچه‌ها میدن. یعنی من چند روز پیش یکی از دوستامون داشت تعریفی میکرد از بچه‌اش، اینجوری که گفتش که این انقدر حرف مامان باباشو گوش میکنه، انقدر بچه مؤدبیه، انقدر بچه آرومیه. خب و اون بچه برای گرفتن این جایگاه و حفظ این جایگاه، به نظر من تا اون زمانی که آگاهی رو به دست بیاره، این استراپ رو همراهش خواهد داشت، یعنی ترس از دست دادن این جایگاه. از اون ور بریم تو لیبلای بعد، مثل مواقعی که مثلا میگیم این بچه انقدر تنبله، انقدر نامنظمه، هیچ وقت اتاقش مثلا مرتب نیست، هیچ وقت درساشو سر موقع انجام نمیده، و اونو انقدر باز میبریم پایین که طرف برای اینکه بخواد برسه به حد نرمال میگه بابا من اینکه لیبلو به من زدن، اینکه انگو به من بستن، من دیگه اصلا چه فایده دارم، من فوقش بخوام مثلا یه پله بهتر بشم، یعنی دیگه میره تو اون جایگاه و اون برچسبی که من بدم.
باریکلا بذاری سی اضافه کنم به صحبتات. لیبل خیلی جامع و کلیه. مثلا یه آدمی که خیلی با پشت کاره میتونه خیلی جاها بی پشت کار باشه به قول خودت. یا مطلق نیست، ممکنه من اینوی خیلی جا منظم باشم، خیلی جا نامنظم باشم، خیلی جا تمیز باشم، یه سری جا نباشم. وقتی تو میای یه برچسب میزنی، انگار کل هویت اون آدمو توی اون برچسب خلاصه میکنی. مثلا آدمو توی این برچسب ها قرار نمیگیرن. مثل ظرف ادویه نیست که مثلا بزنی آویشن که.
دقیقاً.
ما آدما یه دونه چیز مشخص نیستیم که. پس این لیبل ها اشکال داره و مشکل اصلی که این لیبل ها ایجاد میکنه الگوهای ذهنی تو ذهن آدماست. یعنی من نوعی به عنوان بچه وقتی لیبلی روم زده میشه، این الگوی ذهنی توم شکل میگیره که من نوعی اگر فلان کار رو بکنم تایید میگیرم، نوازش میگیرم، محبت میگیرم. همینجا ما انگار یاد میگیریم که محبت باید به سمتمون مشروط بیاد. اگر در الگوی دختر خوب یا پسر خوب قرار گرفتم از نظر خانواده‌ام، محبتشون به سمتم میاد. اگر قرار نگرفتم
مخالفت کردن،
باریکلا لایق دوست داشته شدن نیستم، اصلا لزومی نداره من نوعی مطابق میل خانوادم باشم تو تایید باشم. شما وقتی یه آدم رو به این دنیا میاری، این به این معنا نیست که باید یکی این خودت کارخونه تولید چیپس که نیست که این خودت پرورش بدی. شاید پدر مادر این نفر دکتر باشن، اون بچه دوست داشته باشه بره دنبال هنر یه توی زمینه دیگه اصلا چیز بشه. چرا من نوعی باید زیر بار فشار چیزی قرار بگیرم که اصلا نقشی توش ندارم؟ و اتفاق اصلی که میفته، اینو میخواستم اول بس بگم، انتظارات بیرونی در نهایت تبدیل میشن به ساختارهای درونی. یعنی وقتی من نوعی انتظاری رومه که تو باید این شکلی باشی و توی اون قالب بگنجی، در نهایت این تبدیل به یک ساختار تو درون من میشه و اون ساختار درونی چیزی میشه که تا آخر عمر همراه من خواهد بود. میشه قالب ذهنی من، میشه طرحواره من، میشه الگوی من، میشه چیزی که من باهاش زندگی میکنم، توی کارم، توی روابطم، تو همه چی. وقتی من اینوی بهم میگن که تو آزارت به چی نمیرسه، میرم تو الگوی آدم خوبه که غلطه، گفتم لیبلش، اونجا تو حتی خیلی جا برخلاف میلت عمل میکنی، خواستتو نمیگی، نظرتو نمیگی، و همین باعث میشه که تو بعدها کارهایی رو بکنی که به خودت آسیب میزنه، فقط به خاطر اینکه به قولی پیپل پلیزینگ بکنی، رضایت دیگران رو بگیری و آدم ها رو خوشحال بکنی. یه سه دیگه هم چون تو صحبتات بود میخواستم بگم، البته طولانی صحبت کردم، دارم میخواد یکی در میون باشه، ولی میتونم اینو بعدش بگم، ولی الان میگم، بذارم الان میگم، بذار سوالیش میکنم. اصلا به نظر تو ما تعریفی برای زشتی و زیبایی داریم؟
تعریف ذهن دیگه، اینم خیلی جالبه.
اصلا تعریفی نداریم.
نه.
اگر کسی از نظر تو زشته یا زیبای، تعریف توه، تعریف تو تعریف من الزاماً نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم این آدم زیباست، اون آدم زشته. میتونیم بگیم به نظر شخصی من این چهره رو بیشتر دوست دارم.
دقیقاً.
ولی نمیتونم بگم فلانی زشته. مثال میگم، بذار روی بازیگر خارجی بگم، مثلا براد پیتو میگم. از نظر خیلی آدمه جذابی، از نظر خیلی نیست. ولی این به این معنی نیست که الزاماً آدم جذاب یا جذاب نیست. ما توی برچسب زدن در واقع قانون کلی صادر میکنیم و این غلطه. ما خیلی اوقات میتونیم حسمون رو به یه چیزی بیان بکنیم، مثلا به بچه‌مون بگیم خوشم اومد که مثلا اتاقت رو مرتب کردی، حس من اینه. ولی برچسب منظم بودن بهش نزنیم. یا مثلا موقعی که در مورد کسی صحبت میکنیم نگیم طرف زشته، بیریخته، فلانه. میتونیم بگیم من ظاهرش مورد پسندم نیست، نظر من نظر منه، ولی حق ندارم روی دیگری برچسب زشت و زیبا بزنم، خوب و بد بزنم. این جاییه که اشکاله به وجود میاد.
و اینا همون تعریفای ذهنیه که بیشترم به ما القا شده. یعنی توی حالا چه نظام سرمایه‌داری و حالا اینا، خودش یه بحث جالبی میتونه باشه که چرا خیلی از چیزها برای ما زیبا شدن و خیلی از چیزها برای ما زشت شدن. چرا مثلا همون داستانی که یه سفری می‌خوایم بریم باید حتما یه هتل 5 ستاره باشه، حتما بریم لندمارک‌های اون شهر رو ببینیم، در حالی که پرسه زدن تو اون کوچه ها، خیابون ها، ارتباط با مردمش میتونه خیلی جذابتر باشه. یه نکته رو گفتی خیلی جالب بود که انگار آدم ها دوست دارن برای اینکه ذهنشون راحت بشه تو رو به اون با یه سری لیبل های مشخص بشناسن. یعنی بگن مثلا شهاب یک آدم عاقل بی‌آزار مثلا با آشپزی خوبه، این سه تا تو این سه تا خلاصش کنن، در حالی که واقعا همینجوری که گفتی یک دامنه وسیع هر کسی در وجود خودش داره، یه موقع ممکنه بیشتر پشت کار داشته ولی یه جایی مثلا تنبلی کنه، ممکنه بیشتر منظم باشه ولی یه جایی واقعا بی‌نظمی‌های خودش رو داشته باشه. اینکه واقعا ببریم توی یک برچسب بگنجونیم این فرد رو درست نیست. حالا در مقابلش میخوام بگم ما چیکار کنیم وقتی که ازم به همون میخوان این برچسبا رو بچسبونم. مثلا یه روزی یه آشپزی خیلی خوبی میکنیم و مثلا یه قرمه سبزی خیلی خوب مشتی درست میکنیم، همه آقا عجب قرمه سبزی شد، بین از این بهترین قرمه سبزی شد تا حالا درست کردیم. مثلا منی که اینو درست کردم، اگه واقعا هر دفعه میتونم اینو درست کنم، یعنی اگر این لیبله در حد توانایی های واقعی منه، تعریف بگم خیلی ممنون، متشکر، لطف کردیم. البته بعضی مواقع هم پیش اومده واقعا انقدر خوب نشد، ولی اگه بخوام پیش خودم همون لیبل رو بچسبم در حالی که اون شب شانسی اون قرمه سبزی در اومده، دفعات بعدی هر دفعه بخوام قرمه سبزی درست کنم استراب زیادی دارم از اینکه قرمه سبزی و آشپزی من بره زیر سوال. یعنی ما خودمون رو اونقدی که بقیه میخوان بوتمون کنن و ببرن اون بالا قبول نکنیم که بعداً هم با مخ نخوریم زمین. اینو من فکر کنم هم تو استراب، هم تو خود واقعی بودنمون، هم تو برداشتن نقاب ها و برچسب هایی که بقیه دارن به هم میزنن، چون این برچسب و نقاب و کمالگری اینا همشون توی دایره قرار میگیره. فکر کنم
بذار یه چیزی بگم، یه تمرینی که اصلا از این بعد هممون سعی کنیم انجام بدیم، به جای اینکه بگیم دستپخت شما خوبه، بیاین شخصیش بکنیم، بگیم من دستپختت رو دوست دارم. به نظر من دستپختت خوبه. ببین آخه وقتی میگی من دستپختت رو دوست دارم یا به نظر من دستپختت خوبه، اینجوری انگار باری رو اون آدم نمیذاری. مثلا فکر کن یه غذایی الان هست، من میگم به نظر من خوبه، تو ممکنه به نظرت بد باشه. وقتی این نظر شخصی اون آدم برچسب کلی رو نمیگیره، اینو میگیره که پس خیلی ها دستپخت منو دوست دارن و خیلی دستپخت منو دوست ندارن. این بهش احساس روونتری رو میده، یعنی دیگه از صد میاد پایین. یعنی ما هرچی هم میخواییم امتیاز بدیم، مثلا تو فکر کن تو مسابقات آشپزی، من تا حالا ندیدم کسی 3 تا 10 بگیره توی این داستانا. معمولا یه عددی خیلی هم آشپزش خوب باشه، مثلا اگه مسابقه 4 نفری بوده 3 نفر قرار بوده امتیاز بده، بیره 25 تا 30 بوده. یعنی بازم پرفکت و کامل و بی‌نقص نبوده. پس باز نظر شخصی رو میتونیم نسبی بیان بکنیم. به نظر من مثلا قرمه سبزیت خوب بوده، نه که کلا دستپختت خوبه. بله، من حتی بهترین رستورانایی که ما رفتیم حتما غذاهایی داشتن که ایدئال ما نبود.
آره، یا یه روزی مثلا برگر رو مثلا اونجوری که تو دوست داشتی درست نکرد، مثلا آره. همیشه درست نکرد.
آره، ولی کل هویت اون رستوران یا کل اون نباید بری زیر سوال. آره. یه سری دیگه میخوام به صحبت‌ها اضافه کنم. صفات تحمیلی بیرونی در واقع ممکنه ویژگی‌هایی که شاید خودخواسته نبوده رو تو ما ایجاد بکنه. یعنی وقتی که صفتی از طرف خانواده یا محیط بیرونی به من تحمیل میشه، باعث میشه من ویژگی‌هایی که نمیخوام رو تو خودم تقویت بکنم. یعنی مثلا وقت بذارم رو چیزی که نمیخوام. مثلا من یه نظم مشخصی تو زندگیم دوست دارم، ولی این برچسب به تو آدم منظمی هستی منو دچار وسواس این بکنه که دیگه تو همه چی باید نظم داشته باشم. و در نتیجه این یه استاندارد دوگانه درونی بیرونی ایجاد میکنه بین چیزی که میخوای باشی و بین چیزی که میخوان باشی. و اگر چیزی که من میخوام باشم با چیزی که ازم میخوان باشم متفاوت باشه، این ما رو دچار بحران میکنه. چون ممکنه من مثال نظم زدی من تو درجه 60% بخوام آدم منظمی باشم، ولی وقتی اون برچسب میاد حالا میگم پس استانداردم با برم رو 80-90 و همین باعث استرس و استرس میشه که اول بهش اشاره کردیم.
خب. یه جاهایی هم هست، حالا مثالاش خیلی مثال متنوعیه، حالا هر کسی مثال خودش حتما داره، برای همین میگم بریم فکر کنیم ببینیم اصلا چه برچسبی به ما زدن. که مثلا بچه اصلا نمیدونه چه شغلی دوست داره یا شغلی دوست نداره. مثلا من اینجوری بودم که هر وقت ازم میپرسیدن چی دوستن، شهاب دوست داره عین باباش دندون پزشک بشه. حالا از قضا من شغل دوست دارم، ولی میخوام بگم یه موقعی طرف اگر دوست نداشته باشه واقعا تو چالش قرار میگه. یا شهاب عاشق پیانو زدنه، در پیانو زدنش هم حرفه‌ایه، خب من باید برم پیانو زدنو اینجوری فکر کنم که دوست دارم، و بعد اگر توی پیانو زدن اونجوری که استاندارد، اونجوری که بقیه دوستان نباشم، پیش خودم ناراحتم و از درون خودخوری میکنم که ای بابا پس من نتونستم یا هی تلاش بیهوده بکنم در زمینه که اصلا واقعی من اونو دوست نداشته دیگه.
یه مثال واقعی میزنی که اگه اوکی یه چیزی که واقعا بهت گفتن انجام دادی و عملا دوستش نداری تو زمین.
همین داستان این که آزارش به مورچه نمیرسه یا خیلی عاقله، مثلا از بچه میگفتن شهاب خیلی عاقله، و همین خیلی عاقله باعث شد که من خیلی جاها وقتی میخوام یک حرکتی رو انجام بدم، یه تصمیمی رو بگیرم، انقدر وسواسگونه تحقیق میکنم که خودم رو اذیت میکنم، خودم رو آزار میدم. چرا؟ چون کسی که عاقله اشتباه نمیکنه.
باریکلا بس رسونی به جایی که دلم میخواست. ببین آدم وقتی برچسب، خصوصا تو مدرسه این داستانه هست. مثلا میگن کسی که درسش خوبه، اصلا میدونیم عجیب ترین چیز تو مدرسه ایران به نظر من اینه که همه چیز با درس سنجیده میشه. یکی ممکنه این شاگردی باشه درسش متوسط باشه ولی به ورزشش برسه، به کلاس موسیقیش برسه، و این آدم در دراز مدت بسیار آدم خوشحالتر و خوشبختر و موفقتری باشه تا شاگرد اول کلاس. میدونی
یه جمله اینجا بگم، مهران مدیری میگه که پسرم یه بار نمره 13 گرفته بود، بعد از مدرسه منو خواستن که آقا این بچه‌ت مثلا شده 13. گفتم که پس بچه من هم درسشو به نسبت خونده، هم بازیشو به اندازه کافی کرده، هم زندگیشو داره میکنه. یعنی اینکه شما یه مدرسه دوست داری بچه‌ها حتما 20 بگیرن، این استاندارد غلطه، این تعریفای ذهنیه که به ما دارن القا میکنن، در حالی که اون فرد اصلا ممکنه با نمره 13 بره فردا یه شغل غیر علمی ولی موفق تو کار خودش باشه.
آره اصلا لزومی نداره. اصلا ببین مدرسه وظیفه‌ش این نیست که آدم درس خون فقط تربیت بکنه، شاید بتونه یه ورزشکار تربیت بکنه، چرا این کار نکنه؟ شاید بتونه یک اصلا بیزینسمن چیز بکنه که کارش الزاماً به درس ربطی نداره، میتونه تعامل خیلی خوبی با آدم ها بکنه و خیلی چیزهای مختلف رو جلو ببره. الزاماً از شاخه علم مثلا ریاضیات و محاسبات این آدم نباید بیاد بیرون، یا خیلی چیزهای دیگه میدونی، یا بتونه مثلا یه تور لیدر بشه. اصلا ما فکر نمی کنیم که اون آدم شاید روابط عمومی جوریه که میتونه به آدما لذت سفر رو بده، اصلا میتونه آشپز خوبی بشه، چرا مدرسه ما چنین چیزی نباید بیاد بیرون؟
زن من عاشق تور لیدری
جدی. ببینه که مثلا حرف و فن توی مدرسه واقعا بهش توجه نمیشه، ولی خیلی درس باحالی بود، خیلی از اصلا بیشتر مشاغلی که ما بهشون نیاز داریم توی جامعه حرف و فن بود.
چرا سخت گرفتن، چرا سر تعریف الکی؟ آره. من یادم مثلا استریلیزاسیون مثلا درجه چقدر باشه، بابا این همه مسئله مهم و جذاب میتونه این شغل داشته باشه. مثلا میرفتن مثلا معلمه زوم میکرد به اشتباه روی مسائل ریز بیخود. بابا پتانسیل های بچه ها رو شما تو همه حرف و فن چقدر میتونین گسترش بدین.
و چیز دیگه ای که هست، وقتی که آدم ها فقط روی اون صفات تحمیلی و انتظارات بیرونی قدم بردارن، در واقع تکبودی میشن. ببین نکن ما خودمون فکر کنم اینو تجربه کردیم، یهو به یه سنی اومدیم دیدیم به غیر از درس خوندن هیچ کاری نکردیم. نه تو ورزش خیلی کاری کردیم، مثلا به هیکل خودمون هم نرسیدیم درست حسابی، نه هنر خاصی و بلد بودیم، یعنی فقط یه کار مشخص رو کردیم. خب این باز کجا میاد توی صحبتایی که میخواستم بکنم؟ یکی اینم بود، چون در مورد خانواده صحبت کردیم، ما باید فرصت تجربه کردن به بچه خودمون بدیم، به خودمون اصلا، خودمون به خودمون و خانواده به بچهش، برای اینکه شناخت واقعی از خودش پیدا بکنه. وقتی تو محبت مشروط میدی و فرصت تجربه کردن نمیدی، اصلا اون آدم جهتشو متوجه نمیشه. میدونی مثلا یه کسی ممکنه اگه از الان تنیسورای معروفو، چون اپیزود قبلی دارم نادال صحبت کردم، اینا از 5 6 سالگی آکادمی میرفتن، استعدادشون کشف شده، 18 سالگی شروع قهرمان دنیا بوده. آه. ما اصلا خانواده هاش به این موضوع اصلا فکر نمیکنن، خیلی هاشون، خیلی هم فکر میکنن، ولی تعداد کسایی که اصلا به این موضوع نمیپردازن بیشترن. که آقا اصلا لزومی نداره بچه من دکتر و مهندس و وکیل و فلان و بیسار بشه، شاید بتونه ورزشکار حرفه‌ای بشه. بعد مثلا شما یه تنیسور حرفه‌ای باشی، یه فوتبالیست حرفه‌ای باشی، یا یه هنرمند خوب باشی، یه موسیقی‌دان کار درست باشی، نمی‌خوام تاپ و های لول باشی، نمی‌خوام رافائل نادال باشی، لذت ببری، یه کسی باشی که با کارت حال می‌کنی. ولی وقتی اون صفات تحمیلی میاد، همه باید اصلا درس خون بودن، خود این لیبل درس خون بودن، خود لیبلش ایراد داره. چون به تو این بارو می‌ذاره یه روز حوصله درس خوندن نداری، چون آدم درس خونی هستی باید درس بخونی. می‌دونی یعنی ساختار وجودی ما رو به هم می‌ریزه. برو بری.
داستانی هم هست اینه که بعضی موقع ما خودمون هم بر اساس تفکرات خودمون به خودمون دوباره برچسب میزنیم. یعنی مثلا من خیلی وقتا پیش اومده که چون فکر میکردم بیمارم نباید درد بکشن، حتی موقع بیهس زدن، خب اینش این بخشش خوب بوده، رفتم دنبال تکنیک هایی که مثلا بیهسی رو یه جوری بزنم که تزریق درد نداشته باشه، ولی یه موقعی انقدر این برچسب بزرگ شد، یعنی مثلا بیمارم میگفتن آیا تو ما زیر دست شما هیچ دردی رو حس نمی کنیم، مثلا خیلی ممنون فلانه، منم نمی اومدم واقعیت رو بگم که آقا بعضی مواقع ولی ممکنه پیش بیاد، من سعیم رو میکنم ولی بعضی موقع پیش میاد که شما درد میکشید، در نتیجه یک بار روانی رو موقع تزریق موقع کار کردن اضافی داشتم به دوش خودم میکشیدم که اون فرد درد نکشه. از اونجا به بعدی که آگاه شدم به این داستان که واقعا اینا همش به لطف روانشناسی و تراپی ها اتفاق میفته، هر کسی که اومد از من تعریف کنه اینجوری کردم که خیلی ممنون از لطفتون ولی من سعیم رو میکنم، ممکنه یه مقدار دردی رو شما موقع کار تجربه، ممکنه بعد از کار یه مقدار درد رو تجربه کنیم ولی من تلاش هم میکنم. این که بیاریم در حد استاندارد توانای خودمون خیلی کمک میکنه و بی خودی هم حتی به خودمون هم برچسبای استرابابن نزنیم و اگر موضوعی نداره بریم ببینیم که چه باید کردم بگیم و...
آره ولی یه نکته تو هم بگم، برچسب کلن استراباباره، اصلا دیفالتشه، میدونی یعنی تو ژنومش انگار استرس رو داره. چه خوب چه بد، تو وقتی برچسبی رو میزنی یه باری رو خودت میذاری کلا، فرقی نمیکنه چه زمینه ای باشه، در هر حال نمیتونیم بگیم برچسبای استرس آور نزنیم، کلا برچسب بزنیم استرس رو بالا داستان کردیم.
من اولش هزار مخالف این بحثت بودم ولی الان دارم فکر میکنم که هر صفت ما چه صفتی مثلا بگیم این آدم یه آدم
یا خوش تیپه، اصلا تو وقتی میگی خوش تیپه طرف یه روز نخواد تیپ بزنه اعصابش خورد میشه. من تو دوستای خودم دارم و تو هم میشناسی، الان نمیخواد ببرم، طرف نمیتونه تیپ خوب نزنه خونه بیاد بیرون، نمیتونه.
چقدر وقت میذاره اون زمانی که میخواد لباس انتخاب کنه؟
یک بار من یک ساعت و ربع دم خونه این دوستم وایسادم برای اینکه مثلا تیپی که میذاره رو دوست نداشته، پسرم مثلا نمیخوام بگم مثلا یعنی میخوام بگم خانم آقا هم نداره، دختر پسر نداره، اصلا این موضوع طرف دوچار بحران شده چون چهار نفر گفتن تو خوش تیپی، اصلا دوچار این داستان شده که نمیتونه تیپ معمولی از خونه بیاد بیرون. چون آره تیپاش هم خیلی خوبه ولی بار روانی که خودش به خودش میاره زندگیش دوچار چالش شده. مثلا یکم موهاش، خب سنمون داره میره بالا، یکم موهاش خلوت شده اصلا دیوانه داره میشه. خب اوکی، ما استرس، فشار، همه چی ژنتیک، همه رو تاثیر میذاره. اون برچسب خوشتیپ بودن که خیلی برچسب جذابی شده باشه میتونه به آدم فشار اینجوری
و ما وقتی آدمای تعارفی هم هستیم اصولا قلوب هم میکنیم، یعنی طرف حالا یه لباس بهتر پوشته، تو خیلی آدم خوشتیپی هستی، یه غذای یه ذره خوشه، خیلی دست بختتون خوشمزه،
بهترین مثلا قرمه سبزی که تو عمرم خوردم، والا من هر قرمه سبزی میخورم خوبه شب من شکمانه، ولی خیلی کم پیش میاد
که بذاری تو یخچال بعد همش میزنی میکسی.
تو یخچال فقط پیتزایی که سرد شده،
جدی
واقعا یخچال پیتزایی که خب داریم سراغ اون چیزی که گفتی چه باید کرد؟
آره چه باید کرد؟ یکی اینکه واقعا اول از همه برچسبایی که بهمون زدن رو
فقط یه پرانتز بدم، ما کلا راهکار نمیخوایم بدیم، فقط یه سری تجربه داریم. این پادکست هیچ بود راهکاری نداره و فقط تجربه تو خودمون رو داریم به اشتراک میذاریم، اگه به دردتون خورد استفاده بکنید. راهکار دادن کار تراپیست شخصیه، یعنی باید برید تراپیست مشکلاتتون مسائلتون رو با اون طرف چندین جلسه ارزیابی و بررسی کنه، بهتون راهکار مخصوص خودتون بده. ما الان راهکاری نمیدیم، داریم میگیم چه باید کرد، در واقع تجربه خودمون از مسیری که برامون جواب داده داریم میگیم. ممکنه روشی که برای من خوب بوده برای شما افتضاح باشه، اساسا انجامش ندید، یا بالعکس ممکنه یه روشی رو شما جواب بده من اصلا بهم جواب نده. پس این فقط تجربه ماست
و اینا این بحث ها این گفتگوها یه چیزایی رو در هر کسی ممکنه بالا بیاره، یه آگاهی برسونه، حالا بره دنبالش، یعنی واقعا هدف این
آگاهی سازیه.
یکی این که هم برچسبامون رو اگه تونستیم بنویسیم، یا برچسبای حتی استراباورمون رو بنویسیم، اون چیزی که داره اذیتمون میکنه و حالا با تراپیست مطرح کنیم. و این چند تا چیز رو یادمون باشه که برچسبایی که دیگران میزنن بر اساس تخصصشون لزومن نیست، یعنی این ویژگی که از شخصیت شما اطرافیان دارن میدن اون فرد روانشناس یا تراپیست نیست، اون از زندگی شما آگاهی نداره. یه چیزی حالا بر اساس مطالبی که خودش میدونه و دیده داره میگه.
یه کامنت اینجا بدم، حتی تراپیست هم به نظر من نباید برچسب بزنه به کسی. اصلا یه بحثیه که داره مطرح میشه که تو نمیتونی یه اختلال کلی رو حتی برچسبار به یه آدم بگی.
چون بگیم بیشتر اینجوری کمتر اینجوری،
اینم نه، این تو اختلال دو قطبی داری، اون آدم دیگه کلا دیگه میره تو این فاز. ما تیفه، هر کسی حتی مشکلی هم داشته باشه این تیفه.
خب پس بهتره بگیم شما بیشتر در این بازه هستی،
باید اون موضوع بررسی بکنی. یعنی این مبحثی نیست که من بخوام بگم، کلن داره مطرح میشه که حتی تراپیست هم نباید برچسب بزنه، چون ممکنه تو یه سری حالتها رو داره تجربه میکنی، شاید اصلا خود اون تراپیست اختلال دو قطبی رو درست نمیشناسه. چرا باید روی آدم چنین برچسبی بزنه؟ شما ممکنه بری پیش 10 تا تراپیست، هفتشون چنین برچسبیو نزنن، سه تاشون بهت این برچسبو بزنن. خب حالا تو کدومی پس؟ چون اون سه تا گفتن هستی یا چون اون هفت تا گفتن نیستی؟ هیچ کدوم از اینا درست نیست. برچسب زدن توسط هر کسی میتونه اشتباه باشه. حالا برچسب چرا استفاده میشه؟ واسه ساده سازی، واسه اینکه شما وقتی میای میگی یه کاتگوری آدما رو نسبت میدی، مثلا راه درمانیشون راحت‌تر میشه. اوکی، کسی که مثلا استراب حاد داره فلان کارها رو باید انجام بده. واسه ساده سازی، واسه علم پزشکی و بیشتر در واقع اینه که بتونی راهکار راحت تر بدی، وگرنه هر آدمی منحصر به فرد اصلا نباید حتی به اختلالش، حالا نمیگم مثلا لوزالم دست سوراخ شده مثلا، خب مشخصه، ولی نمیتونی حتی به آدما برچسب های این شکلی رو بزنی، چون که ممکنه طیفی باشه، ممکنه تشخیص تو با تشخیص یکی دیگه متفاوت باشه. میتونی بگی فلان موضوع رو بررسی کن، میتونی بگی مثلا شما ممکنه یک مقدار توی فلان زمینه نیاز به ارزیابی بیشتر داشته باشه، حالا مثلا فکر کنم اختلال دو قطبی هر چیزی دیگه. خب ولی این میتونید ببخشید اینو باید میگفتم،
چون به نظر میاد اصلا شما خب کامل کننده. یکی هم این که خیلی مواقع لیبل هایی که به ما زده شده مقطعیه و بر اساس یک دوره ای از زندگی. مثلا در مورد خود من یک آدم به نسبت شیطون، مثلا دلغک بازیگوشی بودم، خیلی هم اهل مسخره بازی، ولی بعد از اینکه لیبل برچسب پزشکی جامعه به من خورد، رفتم تو اون فاز که خب نباید مسخره بازی کنم، نباید مثلا دلغک بازی در بیارم، نباید این کارو بکنم. میخوام بگم اینا رو همه رو حواستون باشه، اینا ممکنه الان توی این دوره که من توی پزشکی قرار گرفتم ناخودآگاه دارم این لیبل رو میخونم، ولی اینم آگاه باشیم بهش که اگر الان هم دوست دارم که شوخی بکنم، مسخره بازی کنم، به خاطر لیبل جدیدی که بهم زده شده از اون خود واقعی دور نشم. یه موضوع دیگه هم این که خیلی وقتا مردم بر اساس سود و زیانهایی که از یه داستان میبرم به شما برچسب میزنم.
چه قشنگ گفتی.
آره، یعنی حتی پدر مادرهای ما اگر آگاه بودن، من میدونم که بابام نمیدونم آگاه بوده یا نه، ولی از این تکنیک استفاده کرد، به خاطر اینکه مثلا شما میتونین خیلی راحت یک بچه ای رو تربیت کنید. امیدوارم سوء استفاده نشه از این بحث، به خاطر اینکه شما وقتی که به یک بچه میگه این شهاب انقدر پشت کار داره، این شهاب انقدر بچه آرومیه، شما میبرین تو اون فازی بچه رو که دوست دارین، یعنی با این لیبل ها به راحتی. و اگر اشتباه کنین و عصبانی بشین از یه داستان و اونو ببرین تو لیبل های منفی، بدونین که اون لیبل منفی کندن هم به این سادگی ها نیست. یعنی چه لیبل مثبت چه لیبل منفی، اشتباهه. الان به نتیجه حرفای خودت هم رسیدم.
خیلی عالی. یه جنبندی بکنیم، من یه کامنتی البته در این صحبتت بدم. دریافت تاییدها چون باعث حس خوب میشه، یه سری نوازش‌های تو درون ما در واقع خلأش رو ایجاد میکنه که ما به خاطر دریافت اون نوازش‌ها میایم یه سری امتیازا رو میدیم یا همون کارها رو انجام میدیم تا اون نوازش رو دریافت کنیم. مثل الگوی شرطی شدنه که تو وقتی یه آدمو شرطی میکنی، در واقع توی تربیت حیوانا اصلا همینه، اصلا الگوی تربیت پت شرطی کردنشه. دستتو بیار بالا، غذا بهت میدم، بشین فلان کارو بکن، بهت غذا میدم. ما آدما هم در واقع شرطی میشیم خیلی جاها، یعنی تربیتمون ما رو میبره به سمت شرطی شدن. اگر خواسته منو محقق بکنی، در کاتگوری تیکای من قرار بگیری، برچسب مثبتو میگیری. اگر محقق نکنی، نمیگیری، در حالی که اصلا لزومی نداره من اینو تو برچسبای تو باشم و تایید تو رو بگیرم. من باید یه آدم واقعی باشم، خودم باشم و دیگران هم باید منو واقعی بپذیرن و همه چیز نسبیه تو زندگی، هیچ چیز مطلق نیست به نظر من. موافقی؟
خیلی.
هیچ چیز مطلق نیست. پس هیچ چیز میگیم، حالا نمیگیم هیچ، چون هر موقع همه و هیچ به کار بری یه سری انتقاد رو هیچ چیز. خیلی از چیزها، حرفم رو اصلاح میکنم، خیلی از چیزها تو زندگی مطلق نیستن. ولی داستان برچسب دیگه واقعا جز این کاتگوری میتونه باشه، چون که نسبیه. همون که تیپز نسبیه، زشتی و زیبایی یا هر چیز دیگه نسبیه، سلیقه شخصیه. و اینا رو بهتره که توی این داستان به این صورت بهش نگاه کنیم. اگر صحبتی داری
مرسی
دوستان، امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. از همراهیتون بسیار زیاد ممنونی، مرسی از کامنت های قشنگتون و پیغام های خوبی که بهمون میدین، و باز هم ممنون میشیم که نظرات و خصوصا تجربیاتتون رو برامون بنویسید، و اگه موضوعی هم دوست دارید در موردش صحبت بشه بازم بهمون بگید تا بتونیم در موردش صحبت کنیم.
مرسی از همگی،
خوب و خوش باشید. مرسی، فعلا.